أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحم الراحمين. أرسل كأعلام که فعلا محل کلام و در ناینیز در امر هشتون متعرض کیفیت جمع بین روایات تخییر و توقف شده. ما از کردیم سرش اینه که در ذهن آیان این مطلب بوده که ما در روایاتی که داریم مرجحات ذکر شده، در بعض از این روایات بعد از فرد مرجحات توقف آمده، در بعض یا تخییر آمده، لذا چطور بین اینها جمع بمانه. و دیدیم این کلام در کلام ناینی هم بود، فرض کنیم در کلام حدایق طبعا غیرم هستی، حالا من نمیخوام متعرض بشه، لکن عرض کردیم ظاهرا این مطلب درست نباشه. اصلا اصل این مطلب، چون این که روایاتی داشته باشیم که بعد از فرد مرجعه توقفه، فعلا منحصر در روایات عمر بن حنظله هست، غیر از اون نداریم، اگر اونها هم مرجعه باشه. و روایتی که بگه بعد از فقد مرجح شما برمیگردین به تأخیر، منحصره در مرفوعه زراره است، کن هم اصلا روایت نیست. بقیه روایت توقف مطلقه، اصلا تقییدی نداره به این که بعد از فقد مرجحات. و لذا به ذهن این حقیق توقف تقصیر رسید که این نحوه بحث که در اینجا آمده یا در حدائق آمده یا کتابهای دیگه آمدن، این بحث بحث درستی نیست و قابل قبول نیست. ولی ما عرض کردیم روایات توقف رو جداگانه بحث بشه، روایات تخییر جداگانه. فکر میکنم مرحوم آقای خوب تو مصباح این کاره کردن، چون من چندی پیش مراجعه کردم، میترسم حافظه من درست فعلا نسبت نمیده، به خاطر این ابتلاعات زمانی که پیش آمده آدم گاهی اوقات همین نزدیک حافظه نزدیکشن محل خدش هست. به هر حال به ذهن ما میاد درستش همینه، روایات توقف رو. و عرض کردیم روایات توقف رو که اجمالا توضیح دادیم و عرض کردیم که در کتاب جامع الاحادیث روایات توقف رو که ایشون آورده، اگر بخواید به شماره که در این باب چاپ هست، شماره یک حدیث، شماره یک حدیث، شماره دو حدیث، شماره هفت حدیث، شماره 16 احتمالاً 19 و 33. من اینا رو شماره گذاری کردم، یعنی شماره های حدیث رو جمع کردم. احادیث توقف یک و احادیث توقف اجمالاً مرادش اینه، یعنی السنه مختلفه داره، اینی که مرحوم صاحب حدائق هم بعضی توجیهات نقل توش هست. مثلا تو بعضی از احادیث توقف به ذهنمون توقف نیست، اما مخالفه نیست هم چیزی، مراجعه کن به ما که عرض کردیم گذشت. بعضی از احادیث توقف اصولا مطلق ربطی به تعارض نداره، میگه اگر حدیث آمد مختلف، حدیث شما آمد، میگه اگر واضح بود واضح بود، واضح نبود خودتون چیزی نگین، رو دو علمه و الینا ردش نکنید، نکنید این باطله، هادلالی جایبی شیطان مثلا در اون رو برد، نه ردش بود. بعضی از روایات دیه انگوش رو برد و بعضی از روایاتش میگه اگه کسی آمد بتونه حدیثی گفت که دیدین جور نیست، بگین انت اعلم به ما جهت، به خود محدث چیز بکنی. بعضی از احادیثش داره که مختلف، علم منقول نه محض سند حدیث. امام میفرماد اگر چیزی نقل شده میدونیم مال ماست قبول کنین، نمیدونین رو دو الینا به ما رد بکنید. خودت وقتی تو بعضیش داره تقولو فیه به احوائکم و آرائکم، خودتون من درآوردی حرف نزنیم، روشن بود قبول کن، روشن نبود دست نگه داریم. تا تو عدهش هم آمده حتی تلقا امامک، حتی ترال قائم. لذا احادیث توقف اجمالا این است که اگر ما حدیثی رو از اهل بیت شنیدیم، اجمال داشت، ابهام داشت، حتی اختلاف داشت، خودمون من درآوردی وجوهی نگیم.
توقف از حال چی معنی؟
همین ظاهرش توقف یعنی این، رد بکنیم به روایات ما مراجعه کنیم، از فقها سال از به اصطلاح مراجعه به بقیه روایت بشه، به شواهد بشه. اون اگه به نتیجه رسیدین رسید همون وظایفی که برای انسان شاک قرار داده شده اونها مراجعه. این ربطی با تعارض هم نداره. تعارضی که از اختلاف یکی از اسباب ابهام و اجمال حدیثه، نه اینکه این وظیفه از در باب تعارض، نه ربطی نه. این راجع به روایت توقف چون چند دفعه گفتم دیگه تکرار نمیکنم. اما راجع به روایت تأخیر، اولا قبل از اینکه وارد روایت تأخیر بشیم، چون عرض کردیم بعضی از روایت تأخیر جنبه تطبیقی داره، دو تا حدیث یا سه تا حدیث جنبه تطبیقی داره، یه حدیث دیگه هم جنبه تطبیقی داره لکن جمعه. حالا من چرا اونه میخونم؟ با اینکه این خوب بود تو بحث جمع میخوندیم، حالا اینم راجع به جمعه. بین دو تا روایت معارضه جنبه تطبیقی داره. ایشون در این کتاب در صفحه 325 از این چاپ این آورده، در ذیل باب 6 در عنوان تقدم و یأتی با عنوان روایت حروی از باب 8 وجوب امساک صائم، ابواب ما یجب الامساک، این 8 مال ایشونه. اگر وسایل دارین وسایل بیارین جلد اون چاپی که من
برای عبارتشو بخونید.
بله میگم آ میخواین بخونید خیلی
عبارت بدید.
قال بهما جمیعا،
قال
علیه السلام بهما جمیعا. این در کتاب وسائل ابواب امساک باب 10 وجوب امساک، اینجا نوشته 8 در وسائل باب 10 باب
ما نه خود و قالب هما جمعی انمتا همینه؟
نه
جامع صالح حروی دیگه
عبدالسلام ابن صالح حروی
قلت الرضا همینه؟
بله. این حدیث الان بخونید، مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی هم از طریق ایشان بخونید حدیث
الله الرحمن الرحیم باب وجوب کفاره واحده
بالاثم الاخ آخری
محمد ابن الحسن
شیخ طوسی
به اسناد ان محمد ابن علی ابن القصیم،
یعنی در حقیقت این از منفردات شیخ صدوقه، حالا شیخ طوسی هم قبول کرده این روایت رو آورده. دوم بعد
عبد الواحد ابن
محمد ابن عبدوس یا عبدوس نیشابوری عطار، این وضعش البته فعلا آقایون که یک رضی الله عنه هم شیخ صدوق داره، شیعه که شیعه بوده، از که ترزی بیش از تشیع اثبات میکنه، این که بگم رضی الله عنه علامات توصیقه نه، بیش از این که چونشون مشایخ سنی هم داره، برای سنی ها رضی الله عنه نمی‌نویسه، برای شیعه ها رضی الله، این علامت مائزه است بین شیعه و سنی در مشایخ صدوق و این خاص مشایخش هم هست، مثلا بعد از او دیگه نمی‌نویسه رضی الله عنه، بلو شیعه هم از اجله هم بود، این خصوص استادشه، خصوص استادم به معنای شیخی که از او حدیث نقل کرده اجازه داده. و این عبدالواحد توصیق نداره، شواهدی هم نشون میده که مثلا یا خدای نکرده عرض کردم این که مشکلی که ما در علم رجال داریم اهل سنت، وقتی یک کسی یک حرف خیلی نامربوط میزنه نسبت وضع بشینه، ما حالا نسبت وضع برای ما مشکل از آدم ساده لوحی بوده، برها آدم ساده لوحی بوده، چون این حدیث علل و شرایع رو به طول و تفصیل بعد از این که شیخ صدوق از فضل نقل میکنه میگه قال محمد عبدالواحد که از علی ابن قتیبه شنیدم، علی ابن قتیبه شاگردای معروف فضله که از ناشران آثار هم اینجا هم علی ابن محمد ابن علی ابن قتیبه، علی ابن محمد قتیبی هم بهش میگن، علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری. ایشون میگه که من از فضل پرسیدم که اینها مال خودته یا مال امامه، گفت نه من در دین خدا خودم چی سمعت من الرضا المره بعد المره ظاهرن که این مطلب دروغه، اصلا ایشان زمان حضر رضا رو به عنوان محدث درک نکرده و نداریم. اصولا عرض کرده ما از مرحوم فضل مشازان ان رضا نه ان رضا، ایشون مسلم امام هادی و امام عسکری رو درک کرده، از هیچ کدوم از ائمه ایشون حدیث نداره، نه حضر رضا، از غیر حضر رضا هم نداره و این مطلب مطلب باطلیه. عرض کردم یه مشکلی که ما داریم در حدیث، یعنی در از آیون ما وقتی وارد دنیای حدیث و رجال میشن همون کاری که اهل سنت میگن، طبعا اهل سنت در اینجا میگن دروغه، این آدم دروغ گفته، وضاعش میدونن، وضع حدیث میدونن. ما چون واقعا بعید میدونیم صدوق راجع به کسی که رسما بحث بکنه هم رضی الله عنه بگه هم ازش نقل بکنه، ظاهرا مرد ساده لوحی بوده، احتمالا بیشتر این باشه. کسی که با مردم میشه، مردمانی که ساده لوح هم مخصوصیشون واقعا هم عطار بوده، مرد ساده لوحی بوده که چیزایی مثلا ازش نقل میکردن، برش باور میکرده و خیلی هم مراعات اسناد و اینها نمی. خود صدوق هم به نظر ما خیلی مراعات اسناد نمی کنه، مراعات متن رو به نظر ما خیلی میکنه، اما مراعات اسناد رو اون ضوابط تحدیث رو فکر میکنم خیلی دقیق انجام نمیده. علاوه این که ماکان ایشون فعلا، حالا غیر از این که شبهه این داره که این حدیث رو ایشون نقل میکنه از علی ابن محمد ابن قتیبه، از عبدالسلام ابن صالح حربی هم که معروف است به عبدالسلط حربی، هم که مشهد دفنه به نام عبدالسلط، راچه بیشان شیخ نوشه آمیان ادهی از اونا گفتن نه ایشون آمی نیست، نه واضحه. عبدالسلط در میان اهل سنت بیشتر حدیث داره تا در میان ما، ظاهرن اهل حرات و دامدز مرد در خدمت حضر رضا با عنوان خادم حضر رضا. البته چیزای عجیب غریبی هم نقل کرده برای شیعه، حالا تا چه مقدار قابل قبول باشه نباشه چه عرض کنم، به هر حال به مجموعه‌ای که در به اصطلاح برخوردی که اهل شیعیان با ایشون داشتن خوبه یعنی، اما اهل سنت تا حد وضع هم رفتن، یعنی وضع هم حساب نسبت وضع به شخصیتی مثل ایشون فوق‌العاده سخت درست نیست، اما به هر حال تضعیفش کردن، اما بین شیعه عامی بودن اشاره ده اشکال کردن به شکلیشون عامی نیستن، عامی که عامیش، لکن میشه تا حدی روی روایتش قبول کرد. اینجا سرد روایت مشکل داره، عبدالواحد عبدوس هست قبولش فوق العاده مشکله. بفرمایید.
همدان ابن سلیمان
چی طور؟ همدان ابن سلیمان از مشایخ نیشابوره،
چیز براش میگه که ثقتو مرحوم نجاشی، اما مرحوم شیخ چیزی نه
نداره. نه
از کرده که همدان ابو سعید نیشابوری ثقت من وجود اصحابنا.
بله از کردم اجمالا قابل قبول همدان از مشایخ نیشابوره، در رتبه مشایخه، لکن عرض کردم قبول این حدیث الان و شایدم علت مثلا قبولش پیش صدوق وجود مثلا همدان باشه مثلا. به هر حال چون این روایت آمده یک وجه جمعی رو ذکر کرده، از این جهت شاید اصحاب قبول کردن. حالا بخونه حدیث رو.
قلت رضا علیه السلام یبن رسول الله قد روی ان آبا.
این همون بحث اساسی احادیث عرض که به ائمه متأخرین احادیث قدما را ائمه سابقین و مقصد جایی که متعارض بوده نقل کردن. دو جور حدیث از آباء شما است در خصال کفاره ماه رمضان، افطار ماه رمضان، هم ترتیب رسیده، هم یکی رسیده، هم سه تا رسیده. این سوال اینه
فی من جامع فی شهر رمضان او افطر فیه ثلاث کفارات و روی عنهم ایضا.
البته من فعلا سه کفاره ندیدم، در اهل سنت هم نداره. بفرمایید.
کفاره واحده فبه ای حدیث ناخذ؟ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام.
جامع حراما مثلا مثلا شد در ایام حیض مثلا او افطر على حرامه
من في شهر رمضان مثلا شراب بخوره
مثلا.
فعليه ثلاث كفارات ادخر رغبة وصيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا و قضاء ذلك اليوم و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و ان كان ناسيا فلا شيء عليه.
این رو مرحوم صدوق هم داره تو مهات حاشیه زده، لکن انصافا قبول این روایت فوق العاده مشکل نکرد، سند کاملا غیر نقیه و قبولش فوق العاده مشکل. بله از کنم این راجبه. یک نکته ای که حالا ما اینجا به هما جمعی انداره، البته تخییر که من میخواستم بگم نبود، چرا اینو خوندم؟ چون این نکته هست که بعد عرض میکنم، حالا این روشن بشه. یه نکته دیگری هست، این زمینیه، این هم دیگه حالا بگیم. حدیث دوشه بخونیم، همون باب به اصطلاح باب ده
و رواه صدوق مثله و رواه فی عیون الاخبار و معانی اون هم به همین سند
همین سند
بسند اون ولی این داشتم میگشتم که شما خود حدیث دوشه فرمودید
بله بکنه
و به اسناد عن الحسین ابن سعید
البته اسناد شیخ طوسی معلوم میشه این که در حدیث در کتاب حسین سعید منفردن بوده و شرح دادیم که بعضی از احادیث عجیب غریب در این کتاب و هر حال این روشن شد که سر مصنف بودن کتاب حسین سعید هم روشن شد
عثمان ابن عیسی
واقفیه هن عثمان ابن عیسی
هن سما
گفتن واقفی ما شبه داریم واقفی نباید باشه بفرم اما ظاهرن جزو میراث واقفی شاد باشه اینایی که گفته
فرق میراث واقفیه با خودی
واقفی بودنش فرق میکنه یعنی مثلا عثمان ابن عیسی احادیث سماعه رو بیشه از ضرار نقل کرد تو میراثشون هست اما واقفی نیست بله بفهم
اینم فقط زالن شیخ گفته بود
بله منفرد
اونم فرق
از کشی نه واقفی بودنش صدوق هم داره سماعه رو صدوق نجاشی نداره داود ابن حسین رو فقط شیخ گفته
شما فهمیدین شاید تو کشی بوده که از
این که مسلمه کشی بابی در رجال واقفیه داشته که الان نرسیده ما احتمال شیخ اونجا دیده یعنی چون معلومه که ایشون به کتاب کشی اعتماد داره شاید مرادش از جمع کفاره جمع این باشه شاید ولی این که ظاهر نیست در کفاره جمع بله
سألت و ان رجل اتا اهله فی رمضان متعمدن و قال علیه اتق رغبت و اطعام ستین مسکینا و سیام و شهر متطابعن و قضا ذلک الیوم و انا له مثل ذلک
اینه و انا هر دو نمیشه چی روزی و جای شهر رمضان نمیشه راست هم هست اگر انسان روی جهتی ماه رمضان مسافرت هم بکنه افطار بکنه خارج ماه رمضان اون لذت نداره حالت ماه رمضان نداره اون حالتی که انسان تو ماه رمضان داره تو هیچ روزی از سال نداره راسته این مطلب درست و انا له مثل ذلک خب قال الشیخ بخونید
اقول حملت و شیخ نمیخوام بفهمم علی المراد بالواو التخییر
این واو نیست یعنی او بود در حقیقت شاید اون روایتی که میگه روی عن آبائه که ستا مرادش این باشه ولی ستا نداریم چون واو آمده گفتن ستا مثلا شیخ گفته نه اینجا مراد او واب نیست
که قول این فن که اون ماتا و دکا من انسان مصنع و سلاس و روبا
یعنی نه اینکه انسان حال گفتن بعضا گفتن این نقطه در میاد چهار تا و سه تا هفت تا دو تا بزار میشه دو جن و باب رو جمع کرده نقطه شده خود رو برمید
حالا و یحتمل ان یکون مخصوصا به من اتا
و یحتمل ان یکون مخصوصا به ما اتا
من فکر کردم
یحتمل لازم نیست نه محتمل گفته میشه متعدد
و یحتمل
یکون
مخصوصا به من اتا اهلهو
ببینید روایت رو توجیه میکنه که این مال جاییست که به اصطلاح حرام افطار بر حرام باشه
و چه جرعتی
باشه چون واو آمده پس مراد این حالا بخونید
فی حال یحرم و فی حلوات کلبه حیب و زهار قبل الکفاره و استدل بالحدیث سابق ولا یخفا رجحان
این تا اینجا کلام شیخ میگه این حدیثی که از حضرت رضا نقل شده مؤید این مطلب حدیثی که این عبدالواحد عبدوس نقل کرده بعد خود صاحب وسائل میگه ولا یخفا رجحان این احتمال ارجحه که حملش بکنیم بر افطار بر محرم بلکه مسلم این احتماله که باید حملش بکنیم بر افطار بر محرم لنصر رضا الا این روایت کاملا ضعیفه لکن چون در من تهذیب آمده به نظر اینا قابل قبوله فقیه و معنا آوردن قابل قبول بفرمایید
و یحتمل الحمل
و علل استحباب یحتمل که ستا مستحب ببینید ستا بچه هم یکی اینکه واو به معنای او باشه یکی اینکه مراد افطار بر محرم باشه یکی اینکه اصلا مستحب باشه حالا همون کتاب وسائل که دست شما هست این باب دهه بریم باب هشت 8 آخرای باب 8 یه حدیث به آخر مونده یا دو حدیث به آخر.
چه عبارتشو بگید اینجو الان چون خیلی من به بگردم.
نه صفحه بر نمیگرده باب 8 نیست
برمیگرده الان داریم میریم باب چند؟
8 این 10 بود 8
این 9 باب ان من
قبل از باب 9 نگاه کنید یکی دو سر بعد قبل از باب 9
خب و ان سما ان
خب
سألتو ان رجل اتا اهلهو فی شهر رمضان متمدن من قال علیه ات قرقبت او ات آم سجین
باید سبایی ده
خودش او داره
من پیروز چی عرض کردم گاهی اوقات تعدد هست اما اختلاف هم نیست یه روایته حالا شیخ بفرمایید ندیده یحتمل لیکن خود مرحوم صاحب وسائل که میگه متعین از هم رو بکن خب بابا خودت قبل از نقل این رو از کتاب نوادر احمد نقل کرده
چون قبل شده احمد ابن محمد ابن
عیسی فی نوادری
از مانم نه
ایسا بعد داره و انسماه
و انها
انسا این همون سنده
انها میخوره به احمد دیگه
نه به عثمان عثمان ابن ایسا چون احمد
عثمان از نواد
این همون سنده زیر حسین سعیده از کده
خودی صحبه سایل که آورده
عجیبه نه مثلا یه دو صفحه قبلی این چرا؟ چون روی متن حدیث کار نشده یک چون حجیت تعبدی گرفتن روشن شد چی مهم؟ و یحتمل العطف به واو یحتمل حمله بر استحباب عطف حملش بکنیم بر افطار بر محرم بلا بعد خود صاحب وسائل داره ولا یخفا رجحان و هادل احتمال اخیر بل تعیین او
شما این تخییر میدونید
بلا اشکال این برفرض میشه دو نسخه از یک کتاب لذا مرحوم ناینی گفت دو نسخه شد دیگه اینجا یه نه اخبار توقف و نه اخبار تأخیر راست هم میگه اختلاف نسخه که کلام به امام نسبت داده نمیشه و این اشتباه از کجا پیدا شد میگم منشأ این اشتباه ها اگر مرحوم شیخ این رو حالا من تعجبم میکنم چون این کتاب نوادر میدونید یه کتاب عجیبیه نوادر احمد که در اختیار مرحوم صاحب وسائل بوده یک کتابی رو مرحوم صاحب وسائل دیده پشتش نوادر هم کرده بر نوادر احمد بن محمد بن عیسی و عجیب اینه که صاحب وسائل خود ایشان متنبه چون این نسخه نوادر رو میدونید مرحوم ابتهی قدس الله نفسه چاپ کردن مدرسه ایشان این نسخه همون نسخه ایست که در نجف در کتابخانه حکیمی نسخه صاحب وسائله پشت نسخه خط صاحب وسائل هست ایشون یه نسخه بوده در سال 1070 یا 80 رو من تردید از منم تاریخ نسخه 1070 یا 80 7 سال بعد خود ایشان استنساخ کرده مثلا 1070 1078 1080 یا 7 سال یا 8 سال بعد یعنی یه نسخه کاملا جدید مال زمان خود ایشان چاپ شده نوادر که چاپ شده فوتوکوپی کردن اول کتاب رو خط مرحوم شیخ هور در حاشیه صفحه اول این جلد کتاب که میشه کتاب و نوادر و مشتمل علی کذا آمده خط خود شیخ هور قدس الله و سره و شریف روشن شده آچه مهم عرض من
وقت سال چند فر بودیم
1080 یا 70 پشتش نوشته شیخ که من این رو از نسخه نوشتم که تاریخی کتاب ازش یا 1070 یا 80 7 سال بعد یا 8 سال بعد خود ایشان استنساخ کردن خود مرحوم شیخ یعنی نسخه قدیم نبوده و همین نسخه در اختیار مجلسی هم بوده مجلسی این نسخه رو استخراج میکنه با عنوان ین رمز میده ین یعنی میگه این احتمالا مال احمد اشعری است یا مال حسین سعید مجلسی تردید داره
چرا؟
دیگه نشونست یه قولم هست که کتاب مال حسین سعید عده ای از موارد این کتاب رو من استخراج کردم به عین الفاظها در کتاب تحذیر از حسین سعید یعنی واب نمیزنه مثلا واب اختلاف نداره که این واضحه که قسمتی از کتاب مال حسین سعید همون نسخه که در اختیار شیخ بوده چون هیچ اختلاف نه چون گاهی بین حسین سعید شیخ با کلینی یا صدوق اختلاف هست ببینید چی شد مسئله این شد که مرحوم شیخ قدس الله نفسه رفت رو حجیت تعبدی حالا قدمای اصحاب چی کنم که مقایسه میکنم کاری که من الان دارم برسیم
در این حد که تعبدی که یعنی هیچ شواهدی
خب این الان واضحه دیگه الان این نسخه در اختیار ایشان قرار گرفته
آخه این از اوغلان خارجه چه برسه به شیخ آخه میشه.
میگم کتاب حسین سعید نسخه حسین سعید در اختیارش بود. من که احتمال دارم این نوادرم نسخه حسین باشه، احتمالا اصلا هر دو کتاب حسین، یعنی حالا این نوادر مالکیه یک شرحی داره، ما یه وقتی احتمال مال صدوق اصلا باشه، قسمتی از مدینه العلم صدوق باشه، حالا یه شواهدی که به ذهنمون رسه، نمیدونم کسی هم احتمال داده باشه. اگر بر فرض اون باشه از حسین نقل میکنه از همین نسخه‌ای که در اختیار شیخ بوده، چون من ایده از موارد تطبیق کردم با تهذیب، عیناً مواردی است که شیخ از حسین سعید نقل میکنه، عیناً اصلا مو نمیزنه. دقت فرمایید چی خوب عرض کنم. وقت اگر شیخ قدس الله نفسه یه مقارنه میفرموله، اولا نسخه حسین سعید من میشه نسخه ایشان مشکل داشته، این نسخه حسین سعید، چون خود ابن نو هم میگه به نجاشی که شما وقتی میخواین از این کتاب نسخه رو دقیقا بگین و ملاحظه بکنین نسخه رو با هم، این الان برای ما کاملا روشنه، یا کار احمد یا کار حسین سعیده. حالا عجب از این آینه که همین کتاب به عینه توی ضمن فقه الرضام بوده، یعنی فقه الرضایی که از مکه آوردن یه قسمتش همین کتابه، مجلسی از این کتاب به عنوان فقه الرضام نقل میکنه، خیلی عجیبه چیه. این کتاب مستقلن بوده، مجلسی اینو مستقلن با رمز ین نقل میکنه، مرحوم شیخ هور با نوادر، عنوان نوادر، و باز عجب از همه مرحوم شیخ هور همشه نقل نمیکنه، اینم نفهمیم، این دیگه نفهمیم چرا. یه مقداری که در این کتاب جامع الاحادیث هست، خوب دقت کنید که از کار جامع الاحادیث این است که از نوادر نقل میکنه کامل، نه اون مقداری که شیخ هور نقل کرده،
یعنی اون نسخه را دارن اونو؟
بله خب، چون تو فقه الرضاست اون نسخه. خود مرحوم آقای ربانی هم بعدها ملتفت شد، جایی که ایشون می‌نویسه احمد النوادر نگاه کنه میگه فقه الرضا صفحه فلان، چون فهمید این نسخه به اینا تو فقه الرضا موجود بوده.
نه یعنی بخرم رضا کن وستردتر بوده یا
طبعا دیگه تو این فقه الرضایی که الان چاپ شده نیست الان.
خب همین پس
چون فقه الرضا ظاهرش اینه یک کتابی بوده، اصطلاحا امروز نسخه شناسا بهش میگن مجموعه، مجموعه بوده، مجموعه چند تا رساله بوده، جمع اولش یه رساله در عقاید بوده، از اون رساله یه صفحه یه ورق برمون مونده، بعد قطع میشه دیگه از اون، بعد یه دفعه وارد استنجا میشه اصلا. خلاص بحث عقاید هم وارد استنجا شدن، عجیب غریبه. این در خود این چاپ جدید هم سعی کردن یک کمی، لکن اینجا باید اون صفحه اول جداگانه چاپ بشه ازن، بعد وارد فقه میشه کتاب طهارته.
شما تداول بوده اول اعتقاد
داشت، حالا شاید رساله دیگری باشه میشه توش داره یقول عبدالله علی بن موسی اینطوری داره.
خب
حالا این مال کیه؟ علی بن موسی گفتن احتمال پدر صدوق باشه مثلا،
میشه
بله علی بن موسی، علی بن یکی گفته علی موسی مثلا کماندانی قوم، کمیدانی، کمیزانی قومی باشه، الی آخری علی بن موسی کذا باشه مثلا. حالا نمیدونم اون علی بن موسی نیست، علی بن حسین کمیزانی سونزم، علی ابن موسی، یه علی ابن موسی دیگری در قوم مثلا، خیر قوم. بعد این فقه، بعد از فقه این کتاب نوادره.
چرا اونم علی ابن موسی؟
علی ابن موسی کمیزانی، دقت کردین؟ بعد هم متفرقات اینا رو ظاهرن در یک جا تجلید کردن مرحوم صاحب وسائل. خوب دقت کنید، نوادر رو مستقلا جای دیده، صاحب وسائل از فقه الرضا نقل نمیکنه.
چرا؟
میگه این معتبر نیست، لذا این قسمت از نوادر که توی فقه الرضا نقل نمیکنه، اما از مستقلش نقل میکنه. مرحوم مجلسی از هر دو نقل میکنه، هم از فقه الرضاش نقل میکنه هم از مستقله، مستقلا به احمد نسبت نمیده، مردد بین احمد و حسین سعید میزونه. خب نسخه به نحو جاده رسید دیگه، نسخه که به نحو جاده برسید. حالا خود ما اگر در این کتاب تأمل بکنیم این کتاب چیه، اون بحث دیگریست. من خودم احتمال دارم قطعی از کتاب مدینة العلم صدوق باشه، مضافاً به این که چند تا کتاب دیگه مستقل، مثلا کتاب الحج معاویه بن عمار هم هست، کتاب عبدالله ابن سنان هم هست، یکی دو نسخه از کتاب عبدالله ابن سنانه. حالا میگم نمیخوام وارد اون بحثش بشم، اون بحثش جای خودش. ببینید دقت بکنید، اگر مرحوم شیخ قدس الله نفسه دقت میفرمودن به این ابتلا و یحتمل و یحتمل وارد نمیشدیم. من یه بحثی روز کردم، اون خیلی نکته لطیفی بود. گاهی میگفتیم تعارض رو گرفتن، لکن تعارض که نیست هیچی، تعدد هم نیست. حالا بگیم مرحوم شیخ ملتفت نبوده، فرض اون نسخه و سمسایی در اختیارش نبود، آه صاحب و صاحب شما که دو صفحه قبلش این نوشتیم
شرمه. فاما رواهو، شیخ وقتی میگه فاما رواهو الحسین ابن سعید،
خب
یعنی که خادر
فاما ما رواه
ما نه ما رواهو الحسین ابن سعید،
معارض رو اینجوری میاره شیخ، همیشه اینطوری. اینو معارض گرفته با اون روایتی که میگه خصال، میگه واو یعنی جمع. گفتم روایت جمع نداره، میگه همین روایت واو. این روایت هم الان ملاحظه فرمودیم در نسخه دیگری با همین سند موجوده، او واو نداره اصلا.
یعنی وقتی میخواد معارضه رو بگه فاما ما رو،
آها اما ما رو ولی معارض. روشن شد آقا انشالله؟
بله این تیکش
بر یعنی الان برای یعنی لااقل برای مثل صاحب وسائل عرض کردم، من خدمتتون عرض کردم وسائل یک قاعده داره، متن حدیث هر چی باشه رو قبول میکنه ولو منتهی بشه به مثلا یه روایت عبدالله بن سنانه که خود وسائل هم داره، ان الرجل یقضی صلات اللیل. این یقضی یک نسخه داره یصلی صلات صلات الله بیقول الله تعالی ملائکت اون دورو الابدی یقضی مالم یسلی مالم. این رو با این که واضح دو نسخه است، یقضی یسلی جا به جا شده. مرحوم صاحب وسا این دو تا حدیث قرار داده، دقت کرده. حالا تصالف هم میگن تو نسخه اصلی هم این نیست که ایشون، تو نسخه خطی ایشان، این تو نسخه که ایشان داشته اینجور بوده، حالا اون بحث دیگر است. دقت کنید در دو باب، یکی استحباب کثرت نوافل، یکی استحباب قضاء نوافل. حدیث واحد رو در دو باب آورده،
باب تأکد استحباب قضاء نوافل،
همین روایت عبدالله بن سنانه،
اون یکی باب استحباب تأجیل قضاء موافات نهارا،
نه نه باب کثرت نوافل، باب استحباب نوافل. یوسلی مالم افترز، یکی داری یقضی مالم افترز، یکی داری یوسلی، هر دو رو قبول کرد. این واضح حدیثه بود. الان ایا حالا یه مقدار امروز از بحث خارج شدیم، لیکن خب چون نکته لطیفی بود گفتم بله، نه چون میخوام بگم که حالا این چرا من با اینکه این جمعه، چون یه نکته رو با دقت کرد ما عرض کردیم این روایتی که میگه اخست من ایه ما من باب تسلیم، این توی روایت مفصله ایست در اون اخبار رضا داره، خون گفتیم خوندیم اشاره، چون دیگه امروز بنا بود که، لیکن در اون اخبار رضا دقت بکنید در این صفحه 316 این کتاب، و کان الخبران صحیحین معروفین یجب الاخذ به احدهما او به هما جمیعا او به ایه هما شد. چون اینجا ما می‌خواستیم این روایت رو هم شرح بدیم، به ما جمیعا یکی تطبیقش همین روایت از نظر رضا است. ما این روایت سابقا توی بحث تأخیر رو بردیم از باب تسلیم که حالا نخوندیم، انشاءالله می‌خونیم روز آینده. در اینجا به ما جمیعا هم داره و این معناش این است که در این روایتی که منسوب کردم به حضرت رضا، اخذ به ما جمیعا شده و صلی الله علیه.